بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خداوند بزرگ رو سپاسگزاریم برای توفیق در ادامه مباحث و حضور در این محضر گرامی از یکایک شرکت کنندگان و مستمعان حاضر و غائب هم سپاسگزارم که به استماع این سخنان می‌پردازند و ما رو با نقدها و نکات خودشون یاری می کنند. گفتند که امشب یا دیشب گویا 28 سفر سال 1442 هجری قمری بوده که مصادف است بنابر روایت شیعیان با سالگرد روز رحلت پیامبر گرامی اسلام. البته مطابق روایت شیعیان در همین روز در سالهای بعد یکی رحلت امام دوم امام حسن مجتبی رخ داده است و دیگری رحلت امام هشتم امام رضا علیهم السلام. به همین سبب در 28 سفر شیعیان عزادار سه بزرگوارند و در ماتمهای خودشون نام این هر سه رو ذکر میکنن. بنده توفیق داشتم به عنایت الهی و اولیاء الهی و از سر خاکبوسی و ارادت ورزی در مورد پیامبر عظیم الشأن اسلام اشعار بسیاری بسرایم. پاره ای از اونها منتشر شده و پاره ای منتشر نشده. اونچه که اینجا خوانده شد و دوست گرامی ما با صدای خوش نوای دلنواز اون رو به گوش ما رساندن پاره هایی است از منظومه های مختلف. یکی از اون منظومه ها همین منظومه جرس جنبانان است که انشاءالله هر چه زودتر به طبع میرسد و تقدیم علاقمندان میشود. دیگری منظومه ناتمامی تحت عنوان منظومه الانبیا که ذکر پیامبر بزرگوار در آنجا هم رفته است. البته قصیده های دیگری هم بنده سروده ام که اگر خداوند توفیقی بدهد آنها رو متواضعانه در مجموعه چاپ خواهم کرد و به دست عزیزان خواهم رساند. این ابیاتی که خوانده شد من هم تبرکن و به خاطر اینکه خطابی کرده باشیم به پیامبر بزرگوار، با او سخنی گفته باشیم، حرف دلمون رو زده باشیم، این ابیات رو مجددا میخوانم و آنگاه به سر سخن خود میرویم. ای شب از چشم سیاهت شرمگین و ای نگاهت آبشار آتشین، تا که در چشم تو در آویختیم از نگاه اهرمن بگریختیم. ملک هشتی سوی مالک می روی، بال در بال ملائک می روی. نه ملک بودی نه دل خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. باده تو داده تو دیگر است، هستی ما مستی ما زان سر است. دفتر قانون تو عین شفاست، مصحف ما مستفاد از مصطفاست. ای قبای جان گریبان چاک تو، بوسه صاحب دلان بر خاک تو. مقتدای ما جرس جنبان ما، مصطفی جان بخش ما جانان ما. باش بر عرش سلیمان استوار، خاتم از انگشت این دیوان برار. موسیا چوپان توییم، ما هم از فرعون کوبان توییم. صلی الله علیک یا نبی الله و صلی الله علی روحک و بدنک. بسیار خوب، پیامبر اسلام که رحلت فرمودند یکی از کامیابترین شخصیت های کل تاریخ بشر بودند، بلکه بنابر نظر پاره از مورخان کامیابترین انسان بر روی کره زمین و در درازنای تاریخ تا امروز بودند. هیچ کس به اندازه ایشان نتوانسته است از چنان امکانات اندکی استفاده کند و چنین توفیق بزرگی پیدا بکند. پیامبر علیه السلام در سال دهم هجرت از دنیا رفتند، یعنی درست 1432 سال پیش. امروز ما در امسال ما در سال 1442 قرار داریم با مبدا تاریخ هجرت پیامبر. این مبدا تاریخ پس از پیامبر توسط یا خلیفه دوم عمر یا امام علی پیشنهاد شد و مسلمانان پذیرفتند و اون رو به کار گرفتند. هرچه که بود به خوبی این مقرر شد و تثبیت شد و در میان مسلمین جا افتاد، و الا خب باید ما هم تاریخ میلادی به کار می بردیم. پیامبر در سال 632 میلاد مسیح از دنیا رفتند، اما مطابق تاریخ هجری قمری 1442، هجری خورشیدی اکنون 1399 است. به دلیل اختلافی که سال قمری و سال شمسی دارن، این تفاوت بین دو تقویم پیدا شده و الا مبدع هر دو چنان که می دانید هجرت پیامبر بوده است. از اختلاف شیعه و سنی سخن گفته شد، هم در باب وفات پیامبر که چه روزی بوده است اتفاق نظر نیست، مطابق نظر شیعیان 28 صفر است، هم در باب اینکه چه کسی تاریخ هجری رو مبدا تاریخ هجری رو معرفی کرد که باز اختلاف نظر است، همچنین اینکه پیامبر کجا و چگونه از دنیا رفتند. بنابر نوشته های اهل سنت، پیامبر سر بر دامن عایشه داشتند، همسر جوانشان، که از دنیا رفتند و عایشه بعداً خود این رو گفت. اما اونطور که ما در نهج البلاغه می خوانیم، امام علی گفتند که سر در دامن من داشتند، سر بر سینه من داشتند. هرچه که بود در تنهایی و عزلت از دنیا نرفتند، ظاهراً یاران در کنارشون بودن، حالا یا همسرشون عایشه و یا ابن عمشون امام علی علیه السلام. هرچه که بود گویا که آخرین وصایای ایشان این بود که استوصوا فی النساء، من شما رو درباره زنان سفارش میکنم، از آخرین وصیت ها و سفارش های پیامبر بود که زنان اسیر دست شما هستند. در جامعه اون روزی با اونها نیکوکاری کنید، ستم نکنید. دوم گویا وصیتی بود که از ایشان نقل شده است که گفتن لا تتخذوا قبری هازا مسجدا، قبر من رو مسجد و پرستشگاه نکنید، به سوی قبر من نماز نبرید، عبادت نکنید. و بعد هم گفتن که الی الرفیق الاعلا، می روم به سوی یاران ملکوت اعلا. و اونجا بود که جان ایشان از قفس تن رهایی پیدا کرد و همگان رو در عزای خود نشاند. اونچه که پس از پیامبر رخ داد و داستان مفصلی که غمبار است و غم‌انگیز است و مسلمین رو چند شقه کرد و شکاف افکند، در جای دیگری باید غمناکانه سروده شود و هنوز ما میراثخوار اون اختلافات سیاسی هستیم که پس از پیامبر پدید آمد و متاسفانه همه امت اسلامی رو زخمدار کرد و تا امروز هم فرقه ها رو در مقابل یکدیگر قرار داد. اما پیامبر شخصا مرد کامیابی بود که چنان که گفتم، و توانست از میان اعرابی که برخواسته بود، اعراب متخاصم، اونها رو با یکدیگر ائتلاف ببخشد، اتحاد ببخشد، آموزش بدهد، آموزگار اونها باشد، درمانگر اونها باشد، افق بلندی رو در پیش چشم داشته باشد به تاریخ آینده نظر کند و نهایتاً تمدن بزرگی رو بیافریند که موجب اعجاب همه ناظران است تا زمان ما. و اینکه کسانی ها صدانه می کوشند تا توفیقات پیامبر رو انکار کنند یا ایرادهایی که پاره اندک از مسلمانان دارند یا خشونتهایی که بر دست آنها می روند یا رفتارهای کج و ناروایی که از آنها سر می زند اون رو به همه امت اسلامی و تاریخ اسلامی تسری و تعمیم بدهند، به گمان من یا ناشناخت است یا از حسادت است که نمی توانند قبول کنند که یتیمی که نا کرده قرآن درست کتب خانه هفت ملت بشست. نام او اینچنین در تاریخ پایدار مانده است. اما در میان اهل بیت ایشون که می رسیم به امام دوم و امام هشتم که چنان که گفتم رحلت آنها هم منطبق بر روز رحلت پیامبر اسلام است مطابق روایات شیعی، یک نکته رو میخوام عرض کنم و از این بحث بگذریم و او این که خب مشهور است که امام حسن با معاویه صلح کرد. کتاب ها نوشته شده است در باب توجیه و توضیح صلح امام حسن و من همیشه متعجب بودم از این ماجرا که چرا صلح کسی باید مورد سوال قرار بگیره. خب دلیلش رو هم میدانستم. دلیلش این بود که چنان که بارها آورده ام یکی از مواریث مرحوم دکتر شریعتی این بود که امام حسین رو که یک استثناء در سلسله امامان بود بدل به قاعده کرد. گویی که همه امامان باید شمشیر به دست داشته باشند، از پا ننشینند، به جهاد و جدال بپردازند، با حاکم وقت در افتند، حتی به مرگ خودشون، به نابودی خودشون و به اسارت خانوادهشون منتهی بشود، حتی اگر توفیق ظاهری هم نیابند. وقتی که چنان الگو پیش چشم ما باشه، البته سوال میکنیم که امام حسن چرا با معاویه صلح کرد. بالاتر از او سوال میکنیم که امام رضا چرا ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت؟ این همه لعنی که شیعیان به هارون میکنن، به مأمون میکنن، به همه خلفای عباسی میکنن، به همه خلفای اموی میکنن، خب دیگه جایی برای این نمیگذارد که امام حسن با معاویه صلح کند یا امام رضا به دربار مأمون برود و ولایت عهدی او رو بپذیرد. اینها به نظر من کژخوانی تاریخ است. اصل بر این بود که جنگ نباشه، نزاع نباشه، اختلاف نظر البته بود. امام حسن خودش رو وصی امام علی میدونست، معاویه رو قبول نداشت، زیر بار او نمیرفت، نمیخواست که او حاکم مسلمین باشه. این قصه کاملا روشن بود هم بر معاویه، هم بر پیروان معاویه، هم بر پیروان امام حسن. ماجرا این نبود، ماجرا اون جنگ نامتقارنی بود که رخ داد، خیانتی که اصحاب امام حسن کردن و به گمان من بهترین تصمیم رو هم ایشون گرفتن که با معاویه صلح بکنن و مسلمین رو به کشتن ندن و یک خونریزی بی حاصل و بیهودهی صورت نگیره. آخه خون ریختن و جنگ کردن که اصالت نداره. باید ببینیم که چه کاری بهتر است برای مقصودی که ما در پیش داریم. امام حسن ماند با اصحابشون، با شیعیانشون، کسانی که ایشون رو قبول داشتن، همچنان به پیروی از او، به مجالست با او ادامه دادن. کسانی هم که دنبال رو به معاویه بودن و به اصطلاح دنیا رو میخواستن، خب رفتن. معاویه هم فرد بسیار زیرک، میتوانست پیروان امام حسن رو جلب بکنه، تا جایی که مشهور است که به هر حال یکی از همسران امام حسن رو هم فریفت و به دست او امام حسن رو مسموم کرد. یعنی اینکه این اختلاف باقی بود، به طوری که معاویه حسن رو، امام حسن رو رقیب خود میدانست و عاقبت هم رو از میان برداشت. بارها خدمت شما گفتم که امام حسین هم سر جنگ نداشت و تا آخرین روز هم می‌کوشید که کار به جنگ منتهی نشود. و چنان که اخبار نسبتا معتبر دلالت میکنه، ایشون دائما تقاضا میکرد، پیشنهاد میکرد به عمر سعد، به هور، به دیگران که بگذارید من بروم یک جایی و دیگه این عائله ختم بشه. اما خب اونها، یعنی مخصوصا ابن زیاد در نامه‌ای که به شمر و به امر آس به عمر ابن سعد نوشت، گفت نه، اکنون که ما چنگالهامون در گوشت او رفته، یعنی به دام ما افتاده است، نباید بگذاریم که با مسالمت و مصالحه رها شود. و به همین سبب امام حسین جنگی کرد که در واقع جنگ به انتخاب بین عزت و ذلت بود. در اونجا دیگه از او میخواستن که با ذلت بیعت کنه و ایشان هم کسی نبود که این کار رو بکنه، ولذا و همین دلیل هم تعداد زیادی از یاران امام حسین درست مثل یاران امام حسن با کربلا رفتن ایشون، با جنگیدنشون مخالف بودن. برادر خود ایشون محمد ابن حنفی نامه نوشت به امام حسین، بسیار کسان دیگه نصیحت کردن، مشاوره دادن که شما این سفر رو نرو، این کار رو نکن. لذا این دقیقا همون شرایط مثل شرایط امام حسن بود. اونها هم اصحاب امام حسین هم نمیخواستن ایشون بجنگه یا وارد معرکه‌ای بشه که نهایتش و سرنوشت پایانیش به خون منتهی میشود. ولی ایشون در یکی از این مراحل ناچار شد که شجاعانه بایستد، عزتمندانه بجنگد و نام خود رو به منزله یک شهید دلیر در تاریخ به جا بگذاره. ولی قرار بر این نبود. امامان دیگر هم نجنگیدند و عرض می شود که حتی امام رضا شود که می بینید خیلی هم قرابت پیدا کرد و وقتی که مأمون از او دعوت کرد که از مدینه به خراسان بیاد، خب ایشون را افتاد آمد دیگه. اجباری نبود که به ایشان بگویند که اگر نیایی میکشیمت. حالا اگر اون تحلیل های تاریخی آنچنانی رو بپذیریم، لابد بعد امام رضا می ایستاد گفت منو بکشید، ولی من راه نمیافتم و به خراسان نمی آیم. ولی ایشون این کار رو نکرد. امامان دیگر هم نه تنها این کار رو نکرد، بلکه دختر مأمون رو برای پسر خودش هم گرفت. یعنی امام جواد داماد مأمون بود. حتی ما تردید داریم، پاره ای از مورخان شیعه تردید دارند که امام رضا مسموم شده باشد. من اگر اشتباه نکنم مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد خودش آورده است که او یا امام رضا مسموم نشدند، یا شاید هم امام جواد، الان تردید از من است. به هر حال این قصه این چنین است. این رو عرض کردم برای اینکه به هر حال این تاریخ اسلام رو درست بخوانیم و تحلیل صحیحی از ما وقع داشته باشیم و بعد گمان نکنیم که امامت عبارت است از شمشیر به دست گرفتن و جنگیدن و شمشیر رو بر زمین نگذاشتن. بله، یک طایفه خیلی قلیلی از شیعیان که شیعیان زیدی باشند و که پیروان زید ابن علی هستند، که او خودش از فرزندان امام چهارم بود و در عصر خودش هم با بنی امیه در افتاد و شهید شد و پسرش یحیی بن زید هم در افتاد و شهید شد و جسدش مدت‌های مدید بردار بود، این زیدیان، فقط این زیدیان که اکنون در یمن هستن، اینها معتقد بودند که جزء تعریف امامت این است که امام قائم به سیف باشه، یعنی شمشیر به دست داشته باشه و آماده رزم و آماده جهاد باشه. به همین دلیل هم پیروان اونها به امام باقر، به امام صادق رسما ایراد می گرفتند و به اونها می گفتند که شما دنیا رو برگزیدید، ولی پدر ما یحیی بن زید یا زید بن علی آخرت رو برگزید. شما رفاه طلبی کردید و بر جای خود نشستید و با خلیفه عباسی یا اموی وقت در نیاویختید و بر جای خودتون نشستید و کنج عافیت رو اختیار کردید. تعبیراتشون نسبتاً هم تند بود ولی اون امامان، امام باقر و امام صادق برای زید علی و زید ابن علی و یحیی ابن زید گرچه احترام قائل بودن، اما می گفتن که شما کاری از پیش نخواهید بود و سرانجام کار شما شهادت است، و این چنین هم شد. باری این قصه ایست که سر دراز دارد، اما این مقدارش در اینجا قابل ذکر بود. درود می فرستیم به روح پیامبر بزرگوار صلی الله علیه یا رسول الله و بر همه قدیسان و امامان و پاکان و برگزیدگان درگاه خداوند، و امیدوار به شفاعت این بزرگان در یوم الاخره هستیم انشاءالله. خب، بحثی رو که من برای امشب برگزیده ام تحت عنوان قرآن و انجیل، از قضا به پیامبر اسلام ارتباط مستقیم دارد و یکی از اسباب و علل این گزینش هم همین بوده است. آغاز کنیم از آیه‌ای از قرآن که می‌بینیم و با هم دیگه می‌خوانیم. بله، این آیه رو دوستان می‌بینن دیگه، من اینجا درست نمی‌بینم، روی صفحه من چیزهای دیگری رو گرفته که نمی‌گذاره من این رو خیلی خوب ببینم. بله،
میتونین ببینین آقای دکتر؟
نه، خیلی کوچکه.
من روی سلفونم کاملا بزرگ میبینم.
الان صفحه من الان خوب شد. بله، از سوره صف است، آیه ششم سوره صف است. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. ترجمه آیه هم دیده می شود. عیسی ابن مریم نیز به بنی اسرائیل گفت من فرستاده خدا به سوی شمایم، من تورات را که پیش از من بوده تصدیق می کنم و شما را به پیامبری مژده می دهم که پس از من خواهد آمد و نامش احمد است. اما وقتی برای آنان برهانهای روشن آورد گفتند این سحری آشکار است. خب، آیه تنها آیه است در قرآن که اسم احمد برای پیامبر علیه السلام در او ذکر شده است. می دانید که نام محمد که اسم اصلی پیامبر اسلام باشد، همراه با دو سه اسم دیگری، یکی قسم، نه قاسم، قسم با سه نقطه، و یکی دو نام دیگر، ولی محمد در قرآن 4 بار ذکر شده است و احمد همین یک جا ذکر شده است. در باب خب معنای آیه کاملا روشنه. قرآن ادعا می کند، پیامبر اسلام ادعا می کند که عیسی ابن مریم آمدن پیامبر اسلام رو بشارت داده است، به قوم خود بشارت داده است، حتی نام پیامبر اسلام رو هم بر زبان آورده است، یعنی احمد نه محمد. این تنها آیه است در قرآن که این معنا رو میدهد و نام احمد در این آیه آمده است. قدری ابتدا در باب همین آیه سخن بگوییم تا بعد وارد بحث‌های انجیلی بشویم و ببینیم که آیا در انجیل جایی چنین بشارتی به آمدن پیامبر اسلام با نام احمد آمده است یا نیست، و مسیحیان در این باب چه گفتند، مسلمانان چه گفتند، و چنان که میتوانید حدس بزنید معرکه آراء بوده است. چون اگر مسیحیت بپذیرد که چنین بشارتی در انجیل هست، البته باید دست از مسیحی بودن بکشد و به پیامبر اسلام ایمان بیاورد. به همین سبب بر سر این آیه و بر سر آیاتی که در انجیل گویا متضمن این بشارت است سخن بسیار رفته است، هم در تفاسیر قرآن و هم در تفاسیر انجیل. اما آیه قرآن که پیش روی ماست، نکته اول این که در همه نسخه های قرآنی البته آیه این چنین است، اما چنان که شما می دانید وقتی که قرآن عثمان جمع می شد، عثمان چندین نفر رو که کاتبان وحی بودن که یکی از اونها علی ابن ابی طالب بود و البته ابی ابن کعب بود و معاویه بود و زید ابن ثابت و دیگران، 6-7 تا از این کاتبان وحی یا ابو موسی اشعری بود، اینا هر کدوم یه نسخه از قرآن با خودشون داشتن، چون وقتی که پیامبر آیات قرآن رو میخواندن این کتاب وحی رو صدا میزدن، گاهی همشون حاضر بودن گاهی همه حاضر نبودن و اونها که سواد داشتن مینوشتن. این نوشتن ها هم چنان که میدانید همیشه و لزوماً روی کاغذ نبود، کاغذ در اون موقع کمیاب بود، نه اینکه اصلا نبود، هرچه که به دستشون میرسید رو پارچه ها مثلا و امثال اینها مینوشتن. لذا وقتی که میگوییم که اینها قرآن یا نسخه های خودشون رو داشتن، معناش این نیستش که به صورت یک کتاب مدون منظم امروزی داشتن، نه، یه کیسه مثلا بزرگی از پارچه ها از استخوان هایی که روی اونها نوشته بودن و شاید همگاهی کاغذ ها، اینا بود که با خودشون آوردند و اون مجمعی که در زمان عثمان تشکیل شده بود همه اینها رو تحویل اونها دادند که از روی اونها قرآن کنونی ساخته شد، ادیت شد، پدید آمد، نوشته شد و اون قرآنهای دیگر رو عثمان دستور داد که بسوزانند و از میان ببرند تا تنها نسخه او که نسخه عثمانی باشد برقرار بماند. 5 نسخه از قرآن عثمانی، از ادیشن عثمانی تهیه کرد و به چند شهر مسلمان نشین اون دوران فرستاد. این تقریبا میشه گفت استاندارد هیستری، یعنی تاریخی است که عموم مسلمین نقل کردند و معتقدند که ماجرا این چنین بوده است، نه به گونه دیگر. در سالهای اخیر، در دهه‌های اخیر در این زمینه‌ها تحقیقات زیادی صورت گرفته، نه از جانب مسلمانان که اونها در همین جا متوقف میشن، بلکه از جانب مستشرقین، شرق شناسان، پژوهشگران و قرآن شناسان غربی در دانشگاه‌های فرانسه و آمریکا و بعضن هم در انگلستان، که خب به جد دنبال بررسی تاریخ تدوین قرآن رفتن که ببینن که ماجرا این چنین بوده یا نه. خب ما می‌دونیم که باز در تواریخ آمده است که امام علی علیه السلام قرآن خودش رو که آورد که عثمان از اون استفاده کند برای ادیشن نهایی قرآن، بعداً پس گرفت، یعنی به او داد و عثمان استفاده کرد و اون مجمعی که نزد عثمان بودن و بعد برای خودش برداشت و برد. در روایات شیعه هست که اون قرآن علی در خانواده پیامبر نسلاً بعد نسل منتقل می شده است، از امامی به امامی. گفتند که اون قرآن تفسیرهای ویژه‌ای هم داشته، یعنی پانوشت‌هایی که امام اضافه کرده بودند، اما چون کسی ندیده، کسی هم دربارش سخن چندانی نمیتواند بگوید. باز مطابق روایات شیعی اون قرآن با اون خصوصیات و کیفیات اکنون نزد امام غائب وجود دارد که وقتی که بیاید با خودش می آورد. یکی از وعاظ رو دیدم که بالای منبر میگفت امام زمان وقتی که ظهور میکنه اون قرآن رو با خودش میاره و خطشناسان رو هم احضار میکنه تا خطشناسان گواهی بدهن که اون قرآن به خط امام علی است. مثل اینکه خطشناسان جای دیگه هم از امام علی خطی دارن که بتونن گواهی بدهن. البته اون گوینده، اون وعاظ، سخنان عجیب و غریب دیگری هم میگفت. میگفت که قرآن اصل، تورات اصل، انجیل اصل، اینا همه پیش امام زمان است و ایشون وقتی که برگردن، یعنی ظهور کنن، اونها رو میارن و البته در پایان سخنش میگفت اما نسخه های از اونها پیش منم هست، یعنی پیش همون آقای واعظ. باری از این قرآن ها یکیش هم قرآن ابی ابن کعب بود. همه اون نسخه ها یا اون مجموعه ها که قرآن نامیده می شد گویا به طور کامل از بین نرفت، برای اینکه ما در آثار شیخ مفید می بینیم که در زمان او یک نزاعی هم در گرفته بود بر سر پاره ای از آیات قرآن که گویا متعلق به یکی از همین قرآن ها بود که غیر عثمانی بود و اختلافی داشت با قرآن عثمان. تا 3-4 قرن بعد از رحلت پیامبر و پس از دوران عثمان نسخهای آنچنانی هم وجود داشته است. ابی بن کعب هم گفتم نسخه‌ای داشت برای خودش. پاره های از نسخه ابی بن کعب یافت شده و در اون پاره ها از قضا این آیه که اینجا خواندیم احمد در اون نیست، یعنی اینکه انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول که یعتی من بعدی، که یک پیامبری که پس از من میاد، اما این اسمه احمد در اون نسخه وجود نداره. این نکته اول که باید بدانیم، گرچه که اکنون برای مسلمانان این نکته هیچ اهمیتی نداره، چون که نسخه مقبول و پذیرفته شده مسلمانان همین است و جز اون نسخه‌ای که معلوم هم نیست که نسب اصل و نسبش چیست، جز اون همه این چنینه. این قرآن‌های بعدی هم که در صنعا و در یمن و اینها پیدا شد یا ناقص بودن یا اگرم کامل بودن، در این آیه خاص هم اختلافی با قرآن موجود ندارند. این همین قرآنی که قرائت حفص از عاصم است و قرآنی است که در 1924 در مصر به امر ملک فؤاد اول تهیه شد، نوشته شد و در سراسر عالم اسلام پخش شد. این نسخه الان نسخه استاندارد قرآنی است که آیه همینطور است که میبینیم و میخوانیم. نکته دوم کلمه اسم است در اینجا. خب آیه میگوید که شما رو به پیامبری مژده میدهم که پس از من خواهد آمد و نامش احمد است. کلمه اسم آیا همه جا به معنای نامه؟ یعنی همونطور که ما میگیم پیامبر اسمشون محمد بود، احمد بود، واقعا به اون معناست یا ممکنه اسم معنای دیگری داشته باشه؟ در اینجا هم مفسرین ما، مفسرین مسلمان سخن گفتند. میدونیم که بذارید اولا به این آیه اشاره کنم. در سوره مریم آیه‌ای هست که یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، ای زکریا ما به تو بشارت میدهیم. خب همسر زکریا اونطوری که در قرآن آمده عاقر بود، یعنی عقیم بود، نازا بود و بعد به اعجاز الهی نازایی او برطرف شد و حامله شد و این آیه میگوید که خداوند به زکریا بشارت داد، گفت انا نبشرک بغلام، به پسری، غلام یعنی پسر نه یعنی غلام یعنی نوکر، به غلام اسمه یحیی به دنیا خواهد آمد و نامش یحیی خواهد بود، لم نجعل له من قبل سمیا. سمی یعنی هم نام، از همین کلمه اسم میاد. کسی هم نام او قبلا وجود نداشته است. خب مسئلتون، اسم یحیی البته در قرآن یحیی است، اسمش اونچنان که در تلفظهای عربی و لاتینی و اینا هست همه به صورت یوحنا یا جان یا یان و امثال اینها آمده است. و آیا قبل از یحیی جان یا یوحنا وجود نداشته؟ تواریخ چنین گواهی نمیدن که این اولین کسی که این نام رو بر او نهاده اند در تاریخ قوم فلسطین اینها شخص یحیی بوده. بگذاریم از این که خود یحیی در قرآن مورد تردید بعضی از مستشرقین قرار گرفته. اولین کسی که این سخن رو گفت آرتور جفری بود، استاد دانشگاه کلمبیا، که یک کتاب مهمی هم نوشته، لغت‌های بیگانه در قرآن، کتاب البته به فارسی هم ترجمه شده. ایشان ابداع تردیدی هم کرد، گفت که در تمام زبانهایی که نام یحیی رفته همه نون داره، چه جان باشه، چه یان باشه، چه یوحنا باشه، شکلهای مختلفی که این کلمه در زبانهای مختلف بده همه نون داره. این چجوری شده که در عربی یحیی شده؟ و همین دلیل ایشون احتمال میداد که اینجا خطای نسخه نویسانه، این باید یحنا باشه که با یوحنا و با جان و اینا شباهت داره. شاید هم اینطور باشه، ما نمیدونیم. ما میدونیم که ابتدا که قرآن رو مینوشتن نه نقطه میذاشتن نه زیر و زبر میذاشتن، قاری ها بودن که قرآن رو میخواندند و مردم با قرائت قاریان تازه می توانستند نسخه های خطی رو بخوانند. اون اندک آدمیانی که سواد خواندن داشتن و اون اندک نسخی که در اختیارشون بود. حالا هرچی، یحیی یا یوحنا، این رو گفتم به خاطر اینکه بعضیا گفتن خب این یحیی از ماده حی و احیا میاد و بنابراین قبلا کسی این نام رو نداشته، و اینا غافل بودن از اینکه هیچ ربطی به حی و یحیی و اینا نداره و اینا جزو اسپکولیشن ها و گمان زنی های اینا بوده. این کلمه اصلا نون داره، از حی نمیاد، کلمه جانه، کلمه یوحناست. باری خب البته بعد از یوحنا، یعنی جان ده بابتیست، یوحنای تعمیدی که همین حضرت یحیی باشه که کشته شد به دست اون پادشاه هرودس، خب ما یحیی داریم، یحیی زبدی که همین نویسنده انجیل یوحناست، و دیگه این نام البته خیلی مشهوری است، و کلمه جان که نام است در همین زبانهای لاتینی دیگه فراوانه. اما اینکه ما بگیم که قبل از او جان وجود نداشته، نه اینطوری نیست، بوده. پس معنای این که لم نجعل له من قبل سمیا چیه؟ قبلا کس دیگری این اسم رو نداشته. اینجاست که بعضی از مفسرین گفتن که منظور کسی مثل او نبوده. سمی یعنی نه فقط همنام، بلکه به معنای همصفت هم هست، کسی قبل از او مثل او نبوده است. خب اگر این معنا رو بگیریم، این معقول به نظر میرسد و آیه رو معنای روشنی میبخشد. یا مثلا در قرآن، اینا مثال هایی که میزنم خود مفسرین گفتن، یا در قرآن مثلا هست در مورد خداوند، وقتی که میگوید رب السماوات والارض، بعد میگه هل تعلم له سمیا، این خدای آسمان و زمین، تو همنامی برای او پیدا میکنی. همنام برای خدا که خب بسیار دیگه، تو زبانهای مختلف نامهای مختلف وجود داره، بلکه در هر زبانی چند نام برای خدا وجود. ما خودمون در فارسی میگیم خدا، یزدان، ایزد، پروردگار، کردگار و امثال اینو. در عربی همینطور. خب خداوند نام‌های بسیار داره. هل تعلم له سمیا، آیا هم نام او می‌شناسی؟ اونجا هم مفسرین گفتن یعنی آیا مثل و مانند او کسی رو می‌شناسی یا نمی‌شناسی. خب اگر این رأی رو بگیریم که یکی از احتمالات است، البته قطعی نیست، اونگاه اون آیه که میگوید که مبشرن به رسول من بعدی اسمه احمد، پیامبری خواهد آمد پس از من و من بشارت به آمدن او میدهم که اسم او احمد است، معنیش نیستش لزوما که اسمش احمد باشه، بلکه صفتش احمد است. و صفت احمد یعنی محمود، یعنی ستودنی، یعنی ستودنی، یعنی اوصاف حمیده دارد، نه اینکه لزوما به اسم احمد او رو بخوانند. کما اینکه پیامبر رو کمتر به نام احمد می‌خواندند، به نام محمد می‌خواندند. اونهایی هم که مثل زن ابولهب که با پیامبر دشمنی داشتن، زن ابولهب چنان که در سیره ابن هشام هست، اشعاری رو در ذم پیامبر سروده بود و به جای محمد تنابز بالالقاب می‌کرد، یعنی لقب ایشون رو برمیگرداند وارونه میکرد و معنای منفی به اون داد. به جای محمد میگفت مزمم. مزمم با دالزال از زم میاد. محمد یعنی کسی که حمد شده، مدح شده. مزمم با دالزال یعنی کسی که نکوهش شده، سرزنش شده. مزممن عصینا، ما نافرمانی کردیم مزمم رو. یعنی اینجور سخن درشت و منفی در مورد پیامبر میگفت. خار در راه ایشون میریخت و دشمنی های او مشهوره. باری اما اسم احمد اسم شهرهی برای پیامبر نبود. شما شاید از بعضی وعاظ شنیده باشید که در خطبه آغازین منبر خودشون میگن الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارضین و ابوالقاسم محمد. میگن پیامبری که او رو در آسمان ها احمد مینامند و در زمین ابوالقاسم محمد مینامند صلی الله علیه و آله. خب پس این احمد مثل این که اسم آسمانی پیغمبر بوده. اگر اون سخن درست باشه روی زمین ایشون رو چندان احمد نمی نامیدن. باری اگر این معنایی رو که من عرض کردم بگیرید، لازم هم نیست دنبال چنین نامی برای پیامبر بگردیم که حتما اسم ایشون احمد بوده باشد و ما او رو احمد بخوانیم. یا عیسی که به ظهور پیامبر مژده داده، لزوماً اسم ایشون رو به صورت احمد یا کلمه‌ای که دلالت بر احمد داره گفته باشه. میتواند صفت ایشون رو گفته باشه. این هم نکته دیگری که در باب این آیه گفتنی بود و ما رو نسبت به محتوای او روشن‌تر میکنه. بسیار خوب، اما حالا بریم ببینیم که این رو هم من اینجا عرض بکنم که به هر حال این که پیامبران قبلی بشارت میدادن به پیامبر بعدی، خب این یک سنتی است ظاهرا در ادیان. خود در تورات خب مژده داده شده بود که یک مسیحی خواهد آمد، منتها و یهودیان هم منتظر مسیح بودند، اما اون مسیحی که آمد او رو قبول نکردن و گفتن که تو اون مسیحی نیستی که ما منتظرش هستیم و او رو تکذیب کردن و چنان که میدونید عاقبت هم او رو به دست پیلاتوس حاکم رومی شهر سپردن که او رو بر صلیب ببره. خیلی شبیه قصه بهائیت در میان ما. شیعیان هم منتظر امام زمان بودن و هستن، منتها اون امام زمانی که آمد، یعنی اونی که اومد و مدعی امام زمانی شد، او رو قبول نکردن و از قضا او رو هم به دار زدن و کشتن. خود سید باب هم میگفتش که من همونم که مژده آمدن من داده شده. میدانید دیگه بابیه و بهائیه دلائلی هم برای خودشون در این زمینه آوردن. یه آقایی بود به نام ابوالفضل گلپایگانی، کتابی نوشت و ادله قرآنی فراهم کرد برای اینکه نشان دهد که قرآن هم مژده ظهور و ورود سید باب رو داده و از روی تاریخ شیعه و از روی قرآن چیزهایی رو در کنار هم نهاد. چون گفت غیبت امام زمان سال 260 بوده، 260 هجری، و بعد گفت که در قرآن آیه‌ای داریم که میگوید که ينزل الامر من السماء ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. امر از طرف خداوند به پایین میاد، بعد ظرف هزار سال به طرف خدا دوباره برمیگرده. گفت که بله، در طول این هزار سال بعد از 260 که میرسیم به 1260، امر که اسلام باشه دیگه به طرف خدا برگشت و حالا دیگه دیانت جدیدی آغاز می شود از 1260 که 1260 سال ظهور سید باب بود. عرضم اینه که این قصه جالبی است. یعنی توی ادیان وجود داشته و می گفتن که پیامبران یکی پس از دیگری بشارت به ظهور بعدی می دادن و این موجب می شد که همیشه پیروان منتظر کسی باشن که موعود بود به ظهور او وعده داده شده. حالا بریم سراغ انجیل ببینیم که من باز قبل از اینکه این رو بخوانم، حالا انجیل رو الان نظر کنیم تا ببینیم که اونچه که شبیه این است در انجیل کجاست، تا بعدن بپردازیم به تفسیری که مسیحیان کردن و تفسیری که مسلمانان کردن. ملاحظه کنید این انجیل یوحناست. این مطلب فقط در انجیل یوحنا آمده. انجیل یوحنا قبلا هم خدمت شما گفتم اولا یونانی ترین فلسفی ترین انجیل هاست و کاملا نشان می دهد که نویسنده این انجیل کسی بوده که با اندیشه های فلسفی یونانی بسیار آشنا بوده است. نکته اول. نکته دوم، این انجیل نسبت به انجیل های دیگه دیرتر تدوین شده است، یعنی در طول 60 یا 70 سال پس از بردار رفتن عیسی به روایت مسیحیان این انجیل نوشته شده، لذا از همه جدیدتر است. اون انجیل های دیگه نسبت به این قدیمی هست. این مطلبی که مربوط به بشارت کسی است که پس از عیسی خواهد آمد 3 بار 4 بار در همین انجیل یوحنا آمده و فقط در انجیل یوحنا آمده، در انجیل های دیگر نیست. به یاد داشته باشید که سخنان عیسی هر چه که ایشان فرموده بودند و گفته بودند به زبان آرامی بود، به زبان آرامی سوریانی، زبانی نزدیک به عربی. اما تا اونجا که ما امروز خبر داریم هیچ انجیلی به زبان آرامی نوشته نشده است، یعنی زبان اصلی عیسی به ما، به مسیحیان، به عالمیان منتقل نشده است. از همون ابتدا انجیل به زبان یونانی نوشته شد، یعنی اولین انجیل ها که مطابق نظر کلیسای کاتولیک انجیل های معتبرن، ترجمه های سخنان عیسی به زبان یونانی بود. لذا ما به درستی نمیدانیم، هیچ کس نمیدانه که اون اصطلاحات ویژه‌ای، لغات ویژه‌ای که عیسی علیه السلام به کار می برده چه بوده. بعدن از یونانی به زبانهای دیگه رفت، به زبان لاتین رفت و بعدم به زبان آلمانی رفت و زبان انگلیسی و زبانهای دیگه، چنان که میدانیم و باز چنان که میدانید ترجمه انجیل روا نبود تا قرن 16 هم. در اروپا پاره‌ای از کسانی که انجیل رو اومدن ترجمه کنن به آتش اونها رو سوزوندن. یکیشون یه آقای به نام تیندال بود در انگلستان. جناب مارتین لوتر جرأتی کرد که انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد. قبل از او دیگه انجیل به زبان لاتین در کشورهای غربی خوانده میشد، یا اونایی هم که گریک بلد بودن خب یونانیش رو هم میدیدن. اما انجیل به زبان آرامی وجود نداره. این نکته هم داشته باشیم، چون در اینجا این مسئله خیلی مدخلیت داره. کسی نمیداند که عیسی علیه السلام چه واژه‌ای رو به کار برده. الان ببینید همین صفحه‌ای که الان روبروی شماست، آمدن حامی. خب این ترجمه مال جناب آقای پیروز سیاره که بهترین ترجمه است که تا کنون به زبان فارسی آمده و ایشون با دیدن بسیاری از ترجمه های لاتین و غیر لاتین انجیل، این ترجمه های عربی غیره، اینا بالاخره به این صورت انجیل رو ترجمه کرده و روی کلمه او تأمل کرده که در فارسی چه بگذارد. ایشان اون نامی که گفته می شود معادل نام احمد بوده و در بر زبان عیسی آمده و در انجیل آرامی مفقود آمده و بعداً ترجمه به یونانی شده و بعداً ترجمه به لاتین شده و بعداً ترجمه به عربی شده، ایشان لفظ حامی رو برای او برگرفته است. در انجیل‌های عربی همه جا کلمه حامی نیامده. کلمه معزی هم آمده است. من الان یک انجیل عربی اینجا دارم که همین رو براتون میخونم که اینجا ایشان آوردند. در اونجا میگوید که یعنی من ببخشید کلمه معین آمده، این هم یکی از ترجمه هاش، قلت لکم هازا و انا معکم، من اکنون که با شما هستم این رو میگویم. اما معین یعنی همین حامی که اینجا هست، روح القدسی که پدر اون رو به نام من خواهد فرستاد، او همه چیز رو به شما خواهد آموخت و همه چیز رو به یاد شما خواهد آورد. ببینید یک ترجمه از اون واژه کذایی که احمد گفتن احمد معادل اوست، همین کلمه معینه. در اینجا کلمه معزی، معزی یعنی کسی که به شما تسلیت میگوید یا تسلی میبخشد یا آرامش میبخشد، این کلمه رو هم به کار بردن. کلمه وکیل و شفیع رو هم به کار بردن. در انجیل های انگلیسی که من اینجا الان ترجمه کینگ جیمز رو دارم، ترجمه کینگ جیمز یکی از معتبرترین ترجمه های کل کتاب مقدسه که در 1611 یعنی 400 سال پیش چاپ شده. یک مجمع بزرگی از انجیل شناسان، روحانیون مسیحی نشستن و به امر شاه جیمز این رو ترجمه کردن، که نه اینکه ترجمه های دیگری وجود نداشته باشه، ولی این همچنان جزء ترجمه های خیلی معتبره. ببینید اینا: And I will pray the Father and he shall give you another comforter. Comforter یعنی راحت بخش، یعنی آرامش بخش، تسلی بخش. این رو کامفورتر ترجمه کردن، در جاهای کانسلر ترجمه کردن. و میبینید که اختلاف است در این که این واژه چگونه باید ترجمه شه. خداوند پس از من شفیعی برای شما خواهد فرستاد، وکیلی خواهد فرستاد، حامی خواهد فرستاد. و این حامی که در الفاظ جدید عربی محامی خونده میشه، گاهی ادوکت ترجمه میشه، دقیقا همین ادوکت به معنای وکیلی که تو دادگاه از شما حمایت میکنه و حامی شماست. درست یک چنین الفاظی رو در این انجیل به کار بردن. حالا اینا رو گفتم تا توجه داشته باشید که یه لفظ بسیار کنتروورشیال مختلفون علیهی در اینجا آمده. و عجیب است که این لفظ که ترجمهش حامی و شفیع و وکیل و تسلی بخش و آرامش بخش و غیره و غیره بود، تنها در انجیل یوحنا آمده. یعنی هیچ یک از انجیل نویسان دیگه اصلا این واژه رو به کار نبردن و این مسئله رو مطرح نکردن. و خود این یک سوالی بوده همیشه که چرا ماجرا این چنینه، این کلمه یک دفعه اینجا چگونه وارد شده و اون ترجمه دقیقش چیست. حالا بخوانیم این رو از انجیل یوحنا. آمدن حامی. از آغاز این را بر شما نگفتم چرا که با شما بودم، لیکن اکنون به سوی او که مرا گسیل داشته می روم. اینا فرمایشات عیساست. و هیچ کدام از شما از من نمی پرسد کجا می روید، لیک چون این را بر شما گفتم دلهایتان از اندوه آکنده گشته است. لیک راستی را بر شما می گویم، صرفه شما در آن است که من بروم، چه اگر نروم حامی به سوی شما نخواهد آمد، لیک اگر بروم او را بر شما گسیل خواهم داشت. خب دنبالش و چون بیاید، یعنی همون حامی، مجرمیت جهان را اثبات خواهد کرد به لحاظ گناه، به لحاظ دادگری و به لحاظ داوری. اینا عبارات نسبتاً پیچیده و تابداری هستن، ما خیلی متوقف نمیشیم یه اینا، ولی نکات مهمی در آنها هست. میگه وقتی که او میاد اثبات میکنه که یه عده گناهکارن. خیلی اینا شبیه سخنانی است که ما در مثنوی از مولانا میخونیم که اصلا نقش انبیا این بود که وقتی میان معلوم بشه کی بده کی خوبه، بدها در مقابل او بیستند و مخالفت رو انکار کنن و نیکان اون پیامبر رو بپذیرن. لذا نقش، حالا به تعبیر انجیل، نقش پیامبر اینه که مجرمیت مجرمان رو اثبات کنه و آشکار کنه. مجرمیت جهان را اثبات خواهد کرد به لحاظ گناه، به لحاظ دادگری و به لحاظ داوری. اما به لحاظ گناه از آن روی که بر من ایمان نمی آورند، به لحاظ دادگری از آن روی که به سوی پدر می روم. من کلمه دادگری رو خدمت شما گفتم، این جستیفیکشن یکی از مشکل ترین کلمات انجیل، بارها تکرار شده در انجیل، در کلمات پولس خیلی مورد توجه جناب مارتین لوتر قرار گرفته، او هم بار زیاد بر او نهاده. من با مترجم محترم آقای پولس سیارم بر سر این صحبت کردم که این کلمه شاید ما بتونیم کلمه بهتری براش پیدا کنیم. ایشون البته معتقد بودن همین است. در ترجمه های عربی به جاش شایستگی و صلاح گذاشتن که کسی می آید یا کسی نزد خداوند مقرب است یا ببخشید ایمان او مقبول است که شایسته باشد. در ترجمه ها می آورند که دادگر باشه، کمی ثقیل است فهمش. باری ایشان چنین معنی کردن، به لحاظ گناه مجرمیت جهان رو اثبات خواهد کرد از اون رو که به من ایمان نمی آورم، به لحاظ دادگری یا به لحاظ صلاحیت و شایستگی از اون روز رو که به سوی پدر می روم، یعنی چون او میاد من میرم و نشان میده که من شایستم که به سوی پدر میروم و دیگر مرا نخواهید دید، و به لحاظ داوری از اون روی که رئیس این جهان داوری شده است. حالا این بماند، این حالا خیلی الان محل کلام ما نیست. خب ببینید، تنها اینجا نیست، دو جا یا اگه اشتباه نکنم دو جا یا سه جای دیگه در، یعنی فصل 14، 15 و 16 انجیل یوحنا، اینی که خوندیم از فصل 14 بود، اینا همین قصه رو آوردن که من میرم اون حامی میاد، اون شفیع میاد، اون وکیل میاد و اون تسلی بخش میاد. اینجا البته این نکته رو داره، میگه اگر من نروم او نخواهد آمد. میبینید که اینجا هم این رو ما خوندیم. کمی جلوتر بریم، چه شما را به راستی بلکه اون چرا که میشنود بر زبان خواهد آورد و اموری را که در پیش است بر شما شرح خواهد داد، او مرا مجد خواهد بخشید و امثال اینها. من حالا بخشای دیگر انجیل یوحنا رو نمیخوانم همینجا. حالا بریم سراغ این که اون کلمه چیست که این ترجمه های مختلف عجیب رو، البته خیشاوند هستن با هم، پیدا کرده و چیست که مسلمان ها روی او سرمایه گذاری کردن، کدام است که احتمالاً قرآن به او اشارت دارد و صریحاً میگوید که عیسی اشارت به وجود کسی به نام احمد یا به صفت احمد داده است، اون کدام است؟ دوستان عزیز ما احتمالاً اهل تحقیق میدانن که گفتم ما کلمه آرامی رو نمیدانیم، اما اون کلمه که در یونانی ظاهر شده یا پاراکلیتوس بوده یا پریکلوتوس بوده. اون پارا و پری در اینجا خیلی نزدیک به همن. مسلمانان گفتند که این کلمه پریکلوتوس بوده. پریکلوتوس یعنی ستوده و ستودنی، دقیقاً به معنای محمود و احمد است و به معنای محمد است، حالا همون احمد رو بگیریم. اما عموم مسیحیان میگوین که نخیر، این پاراکلتوس بوده و پاراکلتوس همین معانی رو داره تو یونانی که گفتیم، به معنای تسلی بخش، وکیل مدافع، شفیع و غیره و غیره. بعد نکته دیگر این که عباراتی که اینجا در انجیل هست دو سه پهلوه. الان ببینید دوباره ابتدا رو نگاه کنید، لطفاً ابتدای این بخش رو بیارید، ابتدا رو بعد ببینید. اونجا بریم بالاتر کمی، صفحه بعد، بله اینجا نگاه کنید، آیه 13 هم. از آن روی که رئیس جهان داوری شده است، باز بسی سخنها دارم که بر شما بگویم، لیکن آنها را تاب نتوانین آورد. لیک چون او آن روح راستی آید، شما را به تمامی راستی سخن رهنمون خواهد گشت، چه از خود سخن نخواهد. ببینید اینجا کلمه روح راستی به کار رفته، Spirit of Truth در ترجمه های انگلیسی، Spirit of Truth، روح راستی. ببینید در اینجا این روح راستی گویا مترادف با همون حامی، با همون که باید بیاد، پاراکلتوس یا پریکلتوسه که عیسی لقب دیگر او رو همینجا بیان کرده، اونم روح راستیه. مفسرین انجیل گفتن اولا روح راستی یعنی روح القدس، و روح القدس هم یعنی همون پریکلتوس، پاراکلتوس. یعنی عیسی حرف تازه نزده، گفته که روح القدس میاد. منطقه اولا روح القدس رو گویا لقبش رو عوض کرده، کرده روح راستی، چون روح القدس روح قدسیت است و Spirit of Holiness یا Holy Spirit. اما Spirit of Truth در اینجا یک واژه تازه است. دوم این که گویا این به منزله معادل با اون حامی به کار رفته. اما کسانی که بر این خدشه کردند گفتند که ببینید در اینجا عیسی میگوید، از همون ابتدا رو دوباره بخوانیم، میگوید چی؟ میگوید که چه اگر صرفه شما در آن است که من بروم، چه اگر نروم حامی به سوی شما نخواهد آمد، لیک اگر بروم او را بر شما گسیل خواهم داشت. کسانی که گفتن که احمد یعنی حامی، همون پریکلتوسه به معنای احمد، به معنای ستودنی، دلیلشون این است که میگوین که روح القدس که بود همیشه با عیسی هم بود، در خود انجیل هست که چون کبوتری فرود آمد و این ستا از هم جدا نیستن. اون تثلیثی که کلیسا میگوید که اب و ابن و روح القدس، این ستا با همن. این چنین نیست که آمدن روح القدس مشروط به رفتن عیسی باشه. به همین دلیل گفتن نه، این کسی دیگری است به علاوه روح القدس که بارها توی انجیل، همون انجیل‌های پیشین هم از سخن رفته. نکته تازه‌ای نبوده، این که ایشون یه واژه تازه‌ای، واژه تازه‌ای که ترجمه شده به پاراکلتوس یا پریکلتوس گفتن و نام جدیدی برای او آوردن، این یک چیز بدی است و احتمالاً باید اشاره به یک معنای دیگری داشته باشه. حالا من اشاره نمی‌کنم به انجیل بارنابا. یه انجیلی هست که مسلمان‌ها معتقدن که این انجیل هم مال بارنابا، البته یک کسی بود از صحابه حضرت عیسی، هم در زمان ایشون یک بارنابا وجود داشت، هم 100 سال بعد از ایشون از اون بارنابا چیزهایی هم باقی مونده، اعمال بارنابا یا بارناباس. اما انجیلی که گفته می شود متعلق به اوست، البته مسیحیت کاتولیک و پروتستان مطلقا قبول ندارن، میگن اون انجیل فیک، مجعوله، در قرن 14 در اسپانیا نوشته شده، توسط مسلمان ها نوشته شده. اون انجیل رو اگر شما بخونید که اصلا مثل که یه مسلمان نوشته، سر تا پا بشارت به وجود پیامبر است، اسم پیامبر است و چیزهای دیگری و چیزهای دیگری. خب از اون الان ما سخنی در نمیان نمی آوریم چون واقعا قابل استناد نیست. اما اون چه که تا کنون مسلمان ها گشتن و لازم می آمده بگردن، چون قرآن صریحا میگه که نام احمد یا صفت احمد در تورات آمده، در انجیل آمده و عیسی بشارت داده است. خب گشتن ببینن کجاست، دیدن که در انجیل یوحناس و نزدیکترین محل و مستند در همین جاست، گرچه که طرف مقابل اصرار میکنه میگه نه، این وکیل یا شفیع همون روح القدس است یا روح راستی است، اما مسلمان ها آمدن و گفتن که نه، اولا متن چندان تک معنایی نیست، نصوصیتی نداره و محتمل المعانی است و کجتابی داره به اصطلاح، و ثانیا اون کلمه پریکلتوس یا پاراکلتوس کاملا محتمل است که در نگارش ها عوض شده باشه، و ثالثا هم ما نمیدونیم واقعا واژه‌ای که شخص عیسی به کار برده چه بوده است. حالا گرچه که سخن به درازا کشید، این بحث رو دوست دارم اینجا تمام کنم. خود مسلمان ها به این نکته حساسیت داشتن و توجه داشتن. ما اولین جایی رو که میبینیم قصه بشارت عیسی به پیامبر آمده، اتفاقا در سیره ابن هشامه. سیره ابن اسحاق که بعد سیره ابن هشام از روی اون نوشته شد، اولین زندگی نامه پیامبر است علیه السلام که نوشته شده است. البته این آقای ابن هشام راویانی داشت مثل شهاب زهری و دیگران، یا عروه ابن زبیر و امثال اینو که از اونها نقل میکرد. خلاصه روایاتش رو میرساند به عصر خود پیامبر، گرچه شکل مکتوبش در زمان او صورت گرفته. ایشان در ابن سیره ابن هشام جلد اول، یادداشت کردم صفحه 249، میگوید که وقد کان فی ما بلغنی اما کان وضع عیسی ابن مریم فی ما جاءه من الله فی الانجیل من صفت رسول الله. یه مطالبی که به من رسیده از سخنانی که عیسی علیه السلام در باب رسول الله و در صفت رسول الله گفته این است. این نکات به دست آقای ابن هشام رسیده در حدود مثلا سال 100، 100 سال پس از هجرت. مما اثبت یوحنس، که همین یوحنا باشه، الحواری حين نسخ لهم الانجیل، که این یوحنای حواری که نسخه ای از انجیل رو می نوشت این نکات رو گفت، که تقریبا این مشابه اون فصل دیگر انجیل یوحناست که من نخوندم، که من ابغضنی فقط ابغض الرب و ما کانت لهم خطیعتون الى آخر، و ای زن للرب ولیکن لا بد من تتم الکلمت التي فی الناموس. خب بعد میگوید فلو جا المنحمنا. ببینید این منحمنا بعدها معلوم شد که همون کلمه آرامی است که گویا عیسی بر زمین آورده، منحمنا، منحمنا. و این رو جناب ابن هشام از یک مسیحی عرب شنیده که یوحنای حواری از قول عیسی آورده است که لوجا الذی، لوجا المنحمنا هاذا الذی یرسله الیکم من عند الرب و لوح القدس هاذا الذی من عند الرب خرج و هو شهید علی و انتم ایزن. این عین عبارات ابن هشام است. اون منحمنا که بیاید و روح القدسی که بیاید گواه بر من خواهد. لذا ما یک پله نزدیکتر شدیم به این که احتمالاً شکل آرامی کلمه منحمنا، منحمنا چیزی از این قبیل بوده که بعداً پریکلوتوس یا پروکلوتوس ترجمه شده است و مسلمان ها دیگه جدی گرفتن که ماجرا این چنین بوده. حالا ببینید منحمنا هم خیلی شباهتی به محمد داره، به احمد داره، چیزی از این قبیل که خب برای مسلمان ها خیلی دلانگیز بود. و نکته جالب این استش که مانی پیامبری که ظهور کرد و خودش رو خلاصه واجد همه وحی هایی می دانست که قبل از او آمده، می گفت این پاراکلیتوس یا پاراکلیتوس منم. یعنی او این رو بشارت به وجود خودش می دانست از قضا. می بینید تا قرن سوم هم تفسیر کسانی از این آیات انجیل این بوده که کسی دیگری باید بیاد، اون روح القدس نیست، اون اسپریت آف تروفه، اون حامیه، اون شفیه، اون وکیله، اون لابد یه پیغمبر دیگریست، یه قدیس دیگریست که مانی هم اون رو حمله بر خودش میکرد و منطبق بر خود میکرد. نکته دیگری که دوست دارم اینجا اضافه کنم و تقریبا کلام رو دیگه به پایان ببرم این است که ما یک جای دیگه هم نامی از این انجیل میبریم، البته همراه با باره از خطاها. کتابی هست به نام عیون و اخبار رضا، اینو شیخ صدوق نوشته است، در قرن چهار عیون اخبار رضا تمام روایت های مربوط به امام رضا و وارده از امام رضا رو در این کتاب آورده است. خب یکی از مهمترین حوادث دوران امام رضا، امشب که هم شب شهادت ایشون هم شب رحلت پیامبره، این بحثای ما تناسب بسیار پیدا میکنه. یکی از حوادث مهم زمان امام رضا همین بود که ایشون از مدینه به خراسان آمد و در دربار مأمون جا گرفت، و مأمون که خودش یه مرد واقعا علم دوست بود، من به یاد دارم که مرحوم آقای مطهری در یکی از نوشته‌هاش آورده بود که مأمون علم دوست نبود، عالم بود، اصلا خودش آدم ملایی بود، ولذا خیلی دوست داشت که با علما حشر و نشر داشته باشه. اینها رو زیاد به دربار خودش دعوت میکرد، با اونها مینشست، سخن میگفت، ازشون چیز میآموخت. امام رضا که به دربار مأمون آمد، ایشون پیشنهاد کرد، گفت که من میخوام یک مجلس مباحثه و مناظره بگذارم بین شما و پیشوایان دیگر ادیان و خودم بنشینم. حالا شیعیان میگویند که مأمون این کار رو توطئه اندیشانه کرد، یک نیت خبیثی داشت، میخواست امام رضا رو در میان اونها خار کنه و مثلا مشت خالی او رو نشان بده که این شخص چندان هم عالم نیست. ما از نیت مأمون خبر نداریم، ولی این جلسه برگزار شد. بزرگان ادیان آمده، اونطوری که در کتاب عیون اخبار رضا آمده، خب اسمای عربی آمده برای نه، جاسلیق آمد، جاسلیق با سه نقطه که همین کاتولیک باشه، هربوز آمد که همون هیربود باشه که رئیس زرتشتیانه، از سابعین کسانی خودشون پیروان یحیی میدونن کسی آمده بود، از یهودیان نوشتن رأس الجالوت آمد و غیره و غیره، و اینها نشستن و با امام رضا مشغول مباحثه شدن. بحث اونجا، اون روایت خیلی مفصله، مباحثاتی که امام رضا با اونها کرده، من جمله اونجا جاسلیق که همون کاتولیک باشه، روحانی بزرگ کاتولیک ها، به امام رضا میگوید که شما دلیلتون بر نبوت پیامبرتون چیست؟ شما باید از غیر مسلمان ها گواه بیارید، چون اگر از میان خودتون گواه بیارید پذیرفتنی نیست. روایت میگوید که امام رضا به جاسلیق یا به کاتولیک گفت که اگر از خودتون من گواه بیارم قبول میکنی؟ گفت البته. گفت من از یوحنای دیلمی برای شما میآورم. و بعد گفت به یکی از حاضران مجلس، گفت تو حفظی در حفظ داری؟ اگه نداری من بخونم. یعنی خود امام رضا. اون طرف گفت نه، چرا من در حفظ دارم؟ گفت خب اون بخشا رو بخون. و او بخشهایی رو خوند که گویا همین بخشهایی بوده که ما الان اینجا آوردیم و خواندیم، و مطابق اون روایت در اون بخشی که اون شخص از انجیل یوحنای دیلمی خوند، این بود که اسم پیامبر که آمده بود، اسم اهل بیتش هم آمده بود، اسم امتش هم آمده بود. این در اون روایت است. این روایت چند تا اشکال داره. یکی این که اولا یوحنایی که حواری حضرت عیسی بوده، یوحنای زبدی گفته می شود، زبد پدرش بوده، یوحنای فرزند زبدی، زبد. این اولا. ثانیا یوحنای دیلمی که طبعا دیلمیه و ایرانی هم هست، این یوحنا 600 سال بعد از اون یوحنای اولی به دنیا آمده، عربی بوده و عراقی بوده و بعد این طرف رفته و اون طرف رفته و نهایتا هم آمده در ایران و در شمال ایران و در دیلمستان و گیلان و اونجاها ساکن شده که گفتند که یحیای دیلمی. الان به یادم نیست، بعضیا گفته بودند که گویا در همونجا وفات کرده و قبرش یحیای دیلمی اونجاست، یا این که برگشته عراق و اونجا مرده، اونا اهمیتی نداره. به هر حال ایشون، این آقای یوحنای دیلمی، انجیلی نداره و صاحب کتابی نبوده. البته گفته می شود که این یوحنای دیلمی طبیبی بوده، اتفاقا حجاج ابن یوسف چون در زمان او بوده، حجاج یوسف رو شفا داده، رفته او رو بهبود بخشیده، اما انجیلی از خودش نداشته. و ما انجیلی که داریم انجیل یوحناست. اگر هم در اون محضر از انجیل یاد شده به غلط در روایت انجیل یوحنای دیلمی آمده. هیچ ربطی به یوحنای دیلمی نداره و یوحنای زبدی. ثانیاً در یوحنا، یعنی در انجیل یوحنا که ما خوندیم، ببینید نام پیامبر که خب یا صفت پیامبر آمده با همین ابهاماتی که من اکنون خدمت شما گفتم و ثانیاً اسم امت پیامبر و اهل بیت پیامبر و اینا هم هیچ نیامد، این چیزا اصلا موجود نیست. و همین دلیل هم هست که من دیدم بعضی ها اون روایت مربوط به مباحثه و مناظره امام رضا با دیگران رو در دربار مأمون تضعیف کردن، یعنی گفتن کل اون روایت روایت قابل اعتماد و قابل اعتباری نیست، به خاطر اینکه نکته های دیگری هم در اون روایت هست که چندان قابل قبول نیست، مخصوصا وقتی که میاد بحث بر سر صفات خداوند میشود، نکاتی در اونجا هست که خب شیعیان میگن اینها دور از اعتقادات شیعی است. باری ماجرا این است، یعنی من اینجا هیچ رأی خاصی رو صادر نمی کنم. اون چه که در قرآن آمده لزوماً اثبات نشده ولی لزوماً ابطال هم نشده. برای یک مسلمان البته سخن پیامبر و سخن قرآن حجت است که عیسی گفت که رسولی خواهد آمد که نامش یا صفتش احمد خواهد بود و من بشارت میدهم به آمدن او. مسیحی ها خب بدیهی است که نمیتونن رو بپذیرن، چون این پیامبر بعدی آمده است و دین پیامبر قبلی از میان رفته و باید محمد رو به نبوت قبول کنن. به همین سبب هم زیر بار اون معنا نمیرن. از اون طرف هم آیات انجیل چنان که گفتم کشتاوی داره، یعنی نه دقیقاً به روح القدس دلالت میکنه و نه به غیر روح القدس. ثانیاً ترجمه پریکلتوس و پراکلتوس هم بر سرش حرفه و هنوز قراری و استقراری پیدا نکرده. ولی از اون طرف کسی مثل مانی وجود داشته که خودش رو پیامبر هم میدونسته و میگفته که مجد به وجود من داده شده، یعنی این برداشت هم از این آیات شده است. به یاد از یاد نبریم که ظاهراً هیچ ترجمه عربی از انجیل و تورات در زمان پیامبر و در محیط پیامبر وجود نداشته است. اگر بوده به زبانهای دیگری بوده، احتمالاً همون گریک بوده یا مثلا عبری بوده، چون به زبان عبری هم نوشته شده بود. و این که پیامبر از پریکلتوس یا پاراکلتوس خبر داشته باشه بسیار بسیار نامحتمل است، بسیار نامحتمل است. حتی اگر بنابراین بذاریم که پیامبر از این کتب اطلاعی داشته یا مثلا سخنانی به گوشش میخورده و فیلمثل میدونسته که این یا پریکلتوس خوانده میشه یا پریکلتوس، نه، در این مورد خاص چنین چیزی را هم نمیتوان گفت. بنابراین ما میمانیم و اعتقاداتمون و داوری های تاریخ که اون یک سو قرار داره و این هم یک سو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درود به روان پیامبر بزرگ اسلام احمد، محمود و محمد، این بحث رو اینجا خاتمه میدهیم.
خیلی متشکر آقای دکتر، خسته نباشین، بسیار مثل همیشه مفید و شیوا بود، لذت بردیم. خیلی هم سریع یک ساعت اندی گذشت و واقعا استفاده کردیم. دوستان دست بلند کردن برای پرسش و پاسخ، اگر اجازه بدیم من
بفرمایید. بله،
سلام آقای دکتر، خسته نباشین. میخواستم تشکرم کنم ابتدا از اشعار زیبا و اجرای زیبایی از این اشعار، خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم واقعا. آقای دکتر، من البته در واقع دو تا یا سه تا سوال کوچیکه. سوال اولم اینه که من چندی پیش یه بحثی و در واقع میزه گردی بود درباره وجود اثبات وجود شخصی به اسم محمد یا حالا پیامبر من فکر میکردم که یعنی در واقع از لحاظ علمی و تاریخی داشتن این بحثو میکردم بین دو نفر که حالا میگفتن میشه اثبات کرد از لحاظ تاریخی و علمی و کسی که میگفتن نه. من فکر میکردم که تا حالا یعنی فکر میکردم که از لحاظ علمی و تاریخی وجود پیامبر اثبات شده است. حالا بحثای دیگه هستن که حالا میگن که حالا بحث در اینه که قرآن وحی بوده به پیامبر یا نه. من فکر میکردم شک علمی و تاریخیش در اینه بیشتر تا اینکه خود وجود پیامبر در شکی باشه. و اینم یکی هم فرمودین که عثمان این قرآن رو جمع کرد. سوالم بود که خود پیامبر چرا این کارو نکردن که یه نسخه از صحبت، یعنی خودشون ادیت میکردن و یه نسخه از قرآن یا صحبتشون بود. و سوال آخر این که مسیحیایی که زمان پیامبر بودن ظاهرا اعتراضی به این آیه نکردن که اسم و بشارت پیامبر در کتابشون بوده، احتمالاً اون موقع انگار شک نبوده و این شک بعداً در مثلا مسیحیان الان خب قبول ندارن اصلا اگه باشون صحبت کنین، انگار این شک الان در حال حاضر ایجاد شده. خیلی ممنون،
متشکرم. از همین سوال آخرتون آغاز میکنم. اتفاقاً این نکته است که فخر رازی در تفسیر خودش آورده، عیدن همین نکته‌ای که شما گفتید، که اگر اونچه که در قرآن آمده و سخنی که پیامبر از قول عیسی نقل کرده اگر این تناقض با انجیل داشت، به قول او یکی از منفرات بود، یعنی باعث رماندن مسیحیان میشد. گفتن این رسماً داره به کتاب ما دروغ میبنده، حرفی رو به زبان عیسی میگذاره که نگفته. و چون چنین چیزی نگفتند، فخر رازی میگه پس معلومه که مورد قبولشون بوده. ببینید، من حالا خیلی مخالفت با این نمی کنم، ولی این کافی نه. اولا به ما نرسیده به درستی که ما ببینیم آیا مخالفتی کردن، اعتراضی کردن یا نکردن، چگونه بوده و پیامبر چه پاسخی دادن ندادن. خب ما مواردی داریم که می اومدن مثلا یهودی ها اعتراض میکردن و قرآن میگه که برین کتابتون رو بیارید، توراتو بیارید و ببینید این حکمی که من میگم توش نوشته شده. خب همه جا رو قرآن گزارش نکرده، یکی دو جا رو کرده. اینجا رو ما خبر نداریم که واقعا اعتراضی شده نشده، اعتراض مسکوت مونده نمونده، خب نمیدونیم. این نکته اول. ولی اینم هست البته که اگر این خیلی یک دروغ گنده و رسوایی بود، خب برای پیغمبر علم می‌کردن و صریحا می‌گفتن که بیا این کتابای ما رو ببین کجاش همچی چیزی آمده. از هر دو طرف میشه دلیل آورد، از هر دو طرف هم میشه رو نقض کرد. بنابراین خیلی نمیتونیم ما روی این بایستیم. و منطقه خب بعدها میدونیم دیگه مسیحیان نه فقط دوران ما، بعدها یعنی خیلی دیرتر از ما، چرا اعتراض کردند و زیر بار نرفتند، ولی در زمان پیامبر و نزدیکی های زمان پیامبر خیلی خبر نداریم. و همطور که از ابن هشام براتون خوندم، 150 سال بعد هم کسی مثل ابن هشام این رو نقل میکنه و معتقد است که به او خبر رسیده و قاعدتاً هم از کسانی بعد به او خبر رسیده باشه که زبان عبری و آرامی میدونستن، معادل اون لغت رو به آرامی میدونستن که او هم در کتاب خودش آورده. مضافاً به این که اگر مسیحی‌ها واقعاً میپذیرفتن، عرض کردم کلمات انجیل، حتی اگر خود پریکلتوس رو بگیریم و ستودنی رو بگیریم و همه اینها، وضوح تام و تمام نداره. و به همین دلیل هم اونا هم میگفتن که خب چون گفتن بعضیا که ایشون که اسم اصلش احمد نیست، اسمش محمده، یعنی خلاصه در مقام تطبیق اونچنان که باید زیر بار نرفتن. و اگر زیر بار میرفتن که باید دست بکشن از دیانت خودش، یعنی مسئله متحیات بود، باید دیگه ترک شریعت خود میگفتند و تبعیت پیامبر رو میکردند. اما در مسئله قرآن ببینید، نه، پیامبر ظاهراً عزم بر جمع‌آوری هم نداشتند. ما اصلا به درستی نمیدونیم. پیامبر اولا از مرگ خودشون که خبر نداشتن. من در جاهای دیگه هم گفتم که ایشان اگر بیشتر عمر میکردن این قرآن بیشتر میشد، یعنی ممکن بود به جای یه جلد بشه دو جلد. این چنین نبود که این قرآن یک مجموعه مدون فیکس مرتب شده در جایی وجود داشته باشه و تکه تکه به پیامبر نازل بشه. نه، بر حسب موقعیت و مناسبت، همون که اسباب النزول میگن، این آیات نازل میشد. خب اگر پیامبر بیشتر عمر میکردن، حوادث دیگری در زمانش رخ میداد، لاجرم آیات دیگری هم میامد. این قرآن با مرگ پیامبر پایان یافت، نه اینکه قبلا پایان یافته و مشخص و مدون بود و به پیامبر نازل شد. این مثل الواح تورات نبود که اون بالای کوه طور به موسی نازل شد. ایشان ظاهرا قصد جمع‌آوری نداشتن، ولی البته عزم داشتن که اینا نوشته بشه، یعنی اینکه مکتوب بشه در اینش هیچ بحثی نیست. همونطور که عرض کردم کتاب وحی وجود داشتن و اینا رو می نوشتن و چند نفرم بودن، لذا چند نسخه قرآن تهیه شد. یکی از اون کتاب وحی هم که عبدالله بن ابی سرح بود، او مخالف پیغمبر شد و گذشت و رفت و بعد هم مدعی شد که من هنگام نوشتن وحی بعضی چیزها رو هم خودم داخل می کردم. یعنی پیامبر نمی گفت، ولی من چون پیامبر خط نمی تونست بخونه، من خودم یه چیزایی از خودم اضافه می کردم. حالا اگر به فرضم این حرف درست باشه، پیامبر پریکاشن کرده بود، یعنی کار احتیاطی کرده بود و چند نفر از کتاب وحی اونجا آورده بود که اگر یکی شیطنت و خباستی بکنه، دیگران بتونن مچ او رو بگیرن و غلطش رو آشکار کنن. قرآن اصلا گفتار بود، گفتار بود، یعنی بر حسب مورد پیامبر اینجا یه چیزی میگفتن، اونجا یه چیزی میگفتن. ایشون در حال نوشتن یه کتاب نبود که به فکر بیفتن که خب حالا این کتاب رو مدون کنیم. بعد از پیامبر بود که مسلمین از همون ابوبکر شروع شد به فکر افتادن، که چون دیدن بعضی آیات قرآن رو میخونن نادرست میخونن، بعضی از حافظان قرآن از بین رفتن، توی یکی از جنگ‌ها کشته شدن و کسانی دوان دوان پیش خلیفه اول، خلیفه دوم آمدن، گفتن که داره همون بلایی که به سر تورات و انجیل آمد، یعنی به قول اونا تحریف و تغییر، بر سر قرآن میاد، چون حفاظ قرآن از میان میروند. فکری کن و جمع آوری کن، که هم ابوبکر هم عمر خلیفه دوم اینها جمع آوری کردن، ولی تدوین نهایی در زمان عثمان صورت گرفت. حالا مستشرقین کنونی آمدن و میگن نخیر، تدوین نهایی زمان عثمان هم نبود، بلکه زمان حجاج بود. این حجاج که ما او رو به خونریزی میشناسیم، که بسیار هم خونریز بود و خدا نیامرز او رو، ضمناً آدم عالمی هم بود، در دوران او بود که قرآن حرکت گذاری شد، چون خیلی زیر زبران اشتباه میخوندن، معانی رو غلط از او برداشت میکردن و خیلی کارهای دیگه شد. میگن که ادیتینگ نهایی قرآن در زمان عبدالملک مروان صورت گرفت، که همین حجاج هم والی او بر عراق بود، یعنی تقریبا 70 سال بعد از دوران عثمان. ما نمیدانیم قرآنهایی که اکنون به دست ما رسیده، نسخه های خطی قدیمی، اینا از 1100 ببخشید از سال 100 به اون طرف نمیره، یعنی از سال 100 هجری به این طرف اینها تاریخشون به این چنین است. ما اون 100 سال اول رو هنوز نمیدانیم که بر سر قرآن چه آمده است. آیا واقعا همون که در زمان عثمان 20 سال بعد از وفات پیغمبر تدوین شد همون جریان یافت و ادامه یافت، یا بعدن هم دچار تغییراتی و ادیتینگ هایی شد و دیگه اون دفینیتیو اصطلاح کورپوس از زمان عبدالملک مروان و حجاج به این طرف تهیه شده؟ اینا از بحث های تاریخی است و قرآن شناسانه است که در جریان است. حالا با باید بنشینیم، شاید نسخه های تازهی کشف بشه، تحقیقات تازهی، ولی این رو ما میدونیم. قرآن هایی که از سال 100 هجری به این طرف پیدا شده، اینا بین نسخه هاشون اختلاف چندانی نیست، اختلافات بسیار کمه. همون اختلافاتی است که در هم نسخه های کنونی قرآن هم ثبت شده. شما الان نه قرآن های معمولی، چون که اختلاف نسخ نداره، ولی به تفاسیر شما مراجعه کنید، اینا همیشه میگن این کلمه این چنین خوانده شده، آنچنان هم خوانده شده است. همین، در این حد اختلافات. البته نسخه هایی پیدا کردن که گویی که، یعنی امروز با اشعه ما برای بنفش که عکس برداری کردن، که یک زیرنویسی داشته، یعنی ابتدا چیزی نوشته شده بوده، بعد پاک شده، روی او یک کلمه دیگری نوشته شده. بعضی هم اینا رو پیراهن عثمان کردن. نه، این هیچ چیز عجیبی نیست، ممکنه اون نویسنده، اون نسخه نویس خوب کلمه رو اشتباه نوشته، بعد پاک کرده، کلمه درست رو روش نوشته. این معنیش نیستش که اون که نسخه می نوشته عوض کرده و کلمه قرآن رو به میل خودش چیز دیگری کرده. اینا داوری هاییست که به راحتی نمیتوان صورت داد و مسئله خیلی پیچیده شده، چون که از هر طرف روی اینا دارن کار میکنن و تا امروز به هر حال قرآنی که اکنون دست ماست، دست کم از سال 100 هجری تا حالا، یعنی این 1300 سال همین است که بوده. اون 100 سال اول الان یک دیگی است که دارن هم میزنن تا ببینیم که از این دیگ چی میاد بیرون. وجود تاریخی پیامبر، ببینید من چجوری بگم، یه عده آدم بیمزه اینو شروع کردن، اینم از الگو برداری از مسیحیت کردن. یه عده مسیحی ها از قرن 19 به این طرف پرسشی رو یا شبهه‌ای رو آغاز کردند و ابداع کردند که آیا واقعا شخصیتی به نام عیسی وجود داشته یا وجود نداشته، بحث کریستولوژی و اینها، و خواستن یه شبهه‌ای بیاندازن که شاید هم عیسی ساختگی است، نبوده، نه حیاتش. خب بالاخره عیسی شخصیت خیلی استثنایی است دیگه، نه مطابق انجیل ها، نه تولدش تولد متعارفی است، نه مرگش، نه حیاتش. خیلی آدم استثنایی عجیبی بوده، کسی که مثلا بدون پدر به دنیا اومده. خب یک انسان معمولی، یک انسانی که خیلی ساینتیست خودش رو میدونه، خب حق داره شک کنه، بگی یا این قصه دروغه، قصه بی پدر به دنیا اومدن، یا اصلا چنین آدمی وجود نداشته، اصل قصه از بی خوبون دروغه. شروع کردن به گفتن این چیزها، ولی به قول معروف یخشون نگرفت، به صورت یه قولی در میان اقوال باقی موند. نه جهان مسیحیت اینو پذیرفت، نه پژوهشگران و محققان غیر مسیحی این رو جدی گرفتند، و به صورت حرفی همینطوری باقی موند که گاهی هنوزم بعضی اون رو تکرار میکنن. بعد با اقتباس و با تقلید خنک از اینها یه دی آمدن و گفتن که حالا پیغمبر اسلام چطور؟ شاید ایشون هم یک شخصیت ساختگی است. آخه پیغمبر اسلام که تاریخش اولا خیلی مدونه، البته سالها پس از ایشون بوده، و بعد جایگاهش، مولدش، تولدش، مرگش همه طبیعی بوده، یک آدم استثنایی نبوده، جنگهایی که کرده، صحابیی که داشته، همه اینها روشن است که وجود خارجی داشته. بنابراین این یک تقلید ناروا و بیمعنی بود، هیچ کس هم این رو جدی نگرفت، همونطوری که اون سخن رو در باب عیسی جدی نگرفتن. ببخشید، بریم سوال بعدی.
خیلی متشکر. نفر بعد. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. این واقعا یه چیزی بود که همیشه هی به ما گفته بودن، من همیشه بکنم جزا همون چیزایی که به قول معروف خوروندن به همون، ولی خب حالا باز یکم برام مورد.
دوباره بفرمایید.
الان صدای من میاد؟
بله.
آها، میخواستم ببینم اگه بشه اون آیه و نمیدونم سوره دارن اینا چجوریه، بگین که من بتونم یادداشت کنم این آیات، دوست دارم دوباره نگاه بکنم.
مال انجیل فرمایی؟
بله بله،
چی؟ انجیل یوحنا فصل 14 15 16.
متشکرم.
بله،
بعد سوالم این نفر که درست شمرده باشم سه تایه ولی کوتاهه. یکی این که میخواستم ببینم که جواب این کسایی که به این جواب اون مفسرین اون طرفی به این طرفی ها چی بوده در مورد انجیل یوحنا. خب این آیات به نظر میاد که خب داره میگه همین من باید برم تا اون بیاد نمیدم اینا، خب جواب چه جواب بهش دادن. سوال دیگه هم اینه که چرا باید میرفته تا پیامبر بیان؟ اگه میموندن مثلا پیامبر نمیمدن. من اینجورش این چیزی در این مورد گفته شده. و بعد هم این که سوال دیگه هم اینه که مسیحی ها فقط منتظر مسیح هم الان، یعنی منتظر پیامبر و اینه دیگه ای نیست، منتظر هم که مسیح فقط برگرده، دیگه انتظار دیگه ای ندارن. سوال هم کنم.
بله بله، مسیحی ها منتظر مسیح هم، یهودی ها منتظر مسیح هم، هر دوتا شد. اون تا مسیح اینا با مسیح اونا فرق داره. بلا هر دوتا منتظر مسیح هست در واقع. و به همین دلیل هم میبینید ایوانجلیست ها در آمریکا اینا خیلی با یهودی ها و با اسرائیل یکی شدن، یعنی پرامیز لندشون اون مسیحی که باید برگرده اون سرزمین موعود همونه. اونا میخوان مسیح اصلی برگرده و مسیح یهودی مسیحی ها رو دجال میدونن، میگن اون که اومد کذاب بود. اما اینا میخوان مسیح خودشون که بوده و الان تا همین آیات هم خوندیم که من میرم ولی بعدن برمیگردم، مسیح خودشون برگرده. اما این که جواب مسیحی‌ها چی بود، من عرض کردم اونا به همین آیات استناد میکنن، میگن که توش گفته که روح راستی، روح قدوس، بنابراین این همونه. یعنی این چنین تا حالا سخنانی که گفتن منم اینجا اشاره کردم، به همین اشاره میکنن، میگن شما ببینید یه جا میگه که حامی یا شفیع یا وکیل پاراکلیت، یک جا میگه که روح راستی بیاد. خب اینا میگن این دوتا مترادفن، اون دیگران میگن نه اتفاقا این روح راستی باید همین حامی باشه و این حامی و روح راستی که فقط تو انجیل یوحنا پیدا میشه این یک کسی دیگری غیر از روح القدس باید باشه. اما این که عیسی چرا گفته من برم، خب تو وقتی که او باشه خب پیامبر اوه دیگه، او باید بره تا یک پیامبر دیگری بیاد. ولی این که من برم تا روح القدس بیاد، این خیلی درست در نمیاد. روح القدس بود با عیسی، بود قبل از عیسی با یحیی بود. البته مسیحی ها معتقدند که روح القدس همین حالا هم هست و به افراد الهام میکنه، پاپ رو او انتخاب میکنه، او میاد و به ذهن کاردینال ها میاندازه که چه کسی رو انتخاب کند. این درسته، روح القدس همچنان در کاره، ولی نه اینکه من باید برم تا او بیاد، برای اینکه در زمان عیسی هم بود. اینا همون حجت هایی است که توی نوشته های مسلمان ها هست. و همین دلیل من عرض کردم دو طرف یه جوری متوسل میشن، یکی گفتم عبارات کشتابی داره، به اصطلاح محتمل المعانی این چنینه دیگه، ولی نکته ایست. یعنی بالاخره قرآن به اصطلاح معمول بیگودار به آب نزده، یه چیزی در او هست که میتوان نشانی از او رو در انجیل پیدا کرد.
خیلی متشکر و سپاس فراوان از شما آقای دکتر.
باش میکنم، ممنون از شما و از یکایی که دوستان. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. صلی الله علی رسول الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.